دکتر دیوید ترنر انجیل یوحنا جلسه 7 یوحنا ساعت 11:01 منفی 16:15 2024 دیوید ترنر و تد هیلبرانت. این دکتر دیوید ترنر و آموزه های او در مورد انجیل یوحنا است. این جلسه 7 سخنرانی خداحافظی ماندن در مسیح و شهادت به جهان است. یوحنا ساعت 11:16 سلام، ما در حال مطالعه سخنرانی خداحافظی عیسی مسیح بوده ایم و تاکنون به فصلهای 13 و 14 آن پرداختهاییم و سعی کردهاییم به جریان اندیشه عیسی در اینجا بپردازیم. او پس از شستن پاهای شاگردان، شروع به تعلیم دادن به آنها در مورد حضور مداوم خود در کنارشان می کند که با وجود این واقعیت که از نظر معنوی از آنها غایب است، همچنان صادق خواهد بود. بنابراین پس از اینکه در فصل 13 با مثال به آنها آموخت که خادمان فروتن یکدیگر باشند، در فصل 14 به آنها در مورد روح آینده‌ای که حضور او را با آنها دگرگون خواهد کرد، می‌آموزد. بنابراین او کاملاً روشن می‌کند که آنها را تنها نمی‌گذارد، بلکه آنها را با روحی که آنها را قادر می‌سازد تا به مشارکت با او و با پدر ادامه دهند و به دانستن تعالیم او ادامه دهند، رها می‌کند. به خاطر داشته باشید که این قبل از آن بود که کتب مقدس رسمی، حتی باید بگیم عهد جدید رسمی، شروع به تولید کرده باشند. بنابراین آنها نمی توانستند در این مرحله به کتاب مقدس مراجعه کنند تا بفهمند عیسی چه گفته است. آنها کاملا به روح القدس وابسته بودند تا آنچه عیسی گفته بود را به آنها یادآوری کند. بنابراین من اینطور برداشت می کنم که اون دسته از ما که بخش زیادی از زندگی خود را در کتاب مقدس می گذرانیم، برخی از ما به عنوان بخشی از رسالتی که از خدا دریافت می کنیم، باید به خودمان یادآوری کنیم که وقتی به کلمات کتاب مقدس نگاه می کنیم، باید به روح خدا وابسته باشیم که در واقع در دادن اون کتاب مقدس به ما نقش داشته است، و این از طریق روشی که او با گروه رسولان که کتاب مقدس را به ما دادند، حرکت کرد، آغاز می شود. بنابراین پس از بررسی فصل 14 دفعه قبل، اکنون به فصل 15 می رویم و ارائه یک طرح کلی دقیق، به اصطلاح، از سخنرانی ودا دشوار است. ما به نوعی جریان فکری را دنبال می کنیم. فصل 14 بیشتر حالت گفتگو داشت و عیسی به سوالات پاسخ می داد و بر اساس اون سوالات به موضوعات فرعی می پرداخت. فصل 15 کمی بیشتر به آموزه های مستقیم عیسی می پردازد، بدون اینکه شاگردان حرفش را قطع کنند یا حرفش را قطع کنند. و به نظر من جالب است که اون را به عنوان متنی در نظر بگیریم که بر مسئولیت آنها تاکید می کند. او با آنها در مورد نحوهی دریافت روح صحبت کرده است و روح معلم آنها خواهد بود و حضور خود را با آنها حفظ خواهد کرد. اما آنها نباید همه اینها را بهانه‌ای برای نشستن و منتظر ماندن برای وقوع این اتفاق بدانند. آنها نیز وظیفه‌ای برای انجام دادن دارند و وظیفه آنها ماندن یا ماندن نامیده می شود. و البته ما این تشبیه زیبا را در اینجا در فصل 15 داریم، مانند تشبیهی که در فصل 10 از عیسی شبان نیکو داشتیم. در اینجا ما در فصل 15 عیسی را به عنوان تاک حقیقی داریم. بنابراین بیایید ابتدا به جریان روایی متن نگاهی بیاندازیم و سپس همونطور که قبلا انجام داده ایم، سعی خواهیم کرد به برخی از نکات مهم در این فصل نگاهی بیاندازیم و آنها را بهتر درک کنیم. ابتدا جریان روایی که داریم، یعنی این گفتمان مجازی را بررسی می کنیم. من آن را در اینجا تمثیل می نامم. من تمایز فنی بین آنچه که ما ممکن است مثل یا تمثیل بنامیم قائل نمی شوم. هر دوی اینها صرف نظر از اصطلاحاتی که استفاده می کنیم می توانند باشند. اینها قیاس های گسترده، تشبیهات گسترده و استعاره های گسترده هستند که فراتر از یک جمله ساده به بساط تصویرسازی به جزئیات می پردازند. بنابراین ما عیسی را داریم که از تاک و شاخها صحبت می کند و اینکه چگونه پدر کشاورز است. عیسی تاک است و شاگردان شاخه ها هستند. انتظار می رود شاخه ها میوه بدهند. کشاورز شاخه ها را حرس می کند تا میوه بیشتری بدهند. شاخه هایی که به راهنمایی کشاورز برای میوه دادن پاسخ نمی دهند، بریده و سوزانده می شوند و آنهایی که میوه می دهند، امیدوارانه به این کار ادامه می دهند و میوه بیشتری می دهند. بنابراین عیسی این قیاس را بین خود و شاگردانش مطرح می کند. به نظر می رسد که در آیات ساعت 15:09 منفی 17 که به نوعی تمثیل تاک و شاخه ها را پشت سر می گذارد، باید به عقب برگشت و آموزه های جدید فرمان را برداشت. بنابراین در آیات ساعت 15:09 منفی 17 مطالب زیادی وجود دارد که به نوعی فرمان عشق را تکرار و در متن قرار می دهد، اما این کار را با استفاده از تصویرسازی از تاک و تمثیل شاخه ها که به تازگی ارائه شده است، انجام می دهد. بنابراین در آیات ساعت 15:09 منفی 17 تأکید بر ماندن در عشق و میوه آوردن با عشق ورزیدن است، و عشق ورزیدن و اطاعت کردن با هم راه‌هایی هستند که ما برای خدا میوه می آوریم. بنابراین یکی از سوالات اصلی که فکر می کنم هنگام خواندن این تمثیل در مورد تاک بودن، باید بگم شاخه بودن، AC تاک است، این است که ما تعجب می کنیم که چگونه ما پایدار می مانیم و فکر می کنم آیات از 9-17 اساساً این رو به ما می گویند و توضیح می دهند که ماندن به این معنا به چه معناست. بنابراین در غیاب AC، او روح را برای حفظ حضورش با شاگردان می فرستد و از آنها می خواهد که در کنار او بمانند و دلیل اهمیت این امر این است که مخالفت‌هایی وجود خواهد داشت. بنابراین پس از بحث در مورد لزوم ماندن در تاک، عیسی در آیات از 18-25 بسیار واقع بینانه در مورد نفرت دنیا صحبت می کند. او می گوید اگر دنیا از شما متنفر است تعجب نکنید، زیرا از من نیز متنفر است و این به این معنی نیست که آنها شخصاً با شما مشکلی دارند، آنها پیام من را دوست ندارند و اگر شما از من حمایت کنید، همون رفتاری را که با من شد، با شما نیز خواهد شد. بنابراین با توجه به این منفی‌گرایی و وزش باد در جهت مخالف، شما باید بیشتر در من بمانید. شما با کمی استکاک و مخالفت در جهان مواجه خواهید شد و AC در بخش پایانی فصل 15 بسیار واقع بینانه و رک و پوسکنده در مورد این موضوع صحبت می‌کند. در انتهای فصل 15 او در مورد نحوهایی که روح القدس به سمت شاگردان می آید تا در این دوران مخالفت به آنها کمک کند و آنها را قادر سازد تا شهادت مؤثرتری داشته باشند، صحبت می کند. بنابراین به نظر من توجه به این نکته بسیار مهم است که AC در آیات ساعت 15:26-27 می گوید که روح درباره من شهادت خواهد داد و شما نیز شهادت خواهید داد. شاید ما باید کمی متفاوت از آنچه معمولاً در مورد شهادت مسیحی فکر می‌کنیم، فکر کنیم اینکه همه چیز به ما بستگی داره و ما اون را انجام می‌دهیم و اتفاقاً روح القدس می‌آید و به ما کمک می‌کنه. شاید ما باید در مورد اون به عنوان روح القدس که شاهد است، فکر کنیم و ما می‌آییم و به روح القدس کمک می‌کنیم، زیرا AC در اینجا در پایان فصل 15 اولویت را به کار روح القدس می‌دهد. بنابراین این روشی است که یوحنا 15:16 در آن پیش می رود. ما سعی می کنیم بفهمیم که چگونه فصل 16 با صحبت بیشتر در مورد مخالفت، در مورد روشی که روح القدس کسی است که شاگردان را قادر می سازد تا با مخالفت مقابله کنند، آغاز می شود. بنابراین متن به نوعی به طور متناوب از ساعت 15:18-25 در مورد آزار و اذیت و سختی، سپس اشاره به روح به عنوان کسی که شاگردان را قادر می‌سازد تا با آن مقابله کنند و سپس تکرار آنچه قبلاً در مورد نفرت جهان و آزار و اذیت مربوط به آن گفته شده است، آغاز می‌شود، اما پس از آن هشدار، بار دیگر به خدمت روح القدس اشاره می‌شود. بنابراین متن پس از اینکه از تمثیل تاک و شاخه‌ها و توضیح آن عبور کردیم، به متنی تبدیل می شود که درباره واقعیت مخالفت و محبتی که ما از طریق روح داریم تا با مخالفت هایی که دریافت می کنیم مقابله کنیم و اطمینانی که می توانیم داشته باشیم صحبت می کنه. با وجود اینکه همه نیروهای جهنم علیه ما هستند، اگر بخوایم شاعرانه به آن نگاه کنیم، هنوز همه نیروهای بهشت را از طریق کار روح القدس در کنار خود داریم. بنابراین بیایید به عقب برگردیم و در مورد برخی از موارد تفسیر در یوحنا 15 فکر کنیم. اول از همه می‌خوام در مورد نقش تاکستان در کتاب مقدس فکر کنم و اینکه چگونه این به ما کمک می‌کنه تا بفهمیم AC در اینجا درباره چه چیزی صحبت کرده است. ما در یوحنا فصل 15 آیه 1 به خودمان یادآوری می‌کنیم که AC گفت من تاک حقیقی هستم و من فکر می‌کنم او از کلمه حقیقی استفاده می‌کند، زیرا وقتی به تصویر تاک در سراسر کتاب مقدس عبری نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که موارد زیادی وجود دارد که در آن اسرائیل که به عنوان تاک خدا و برکت الهی خدا برای اسرائیل و عشق عهدی او به آنها توصیف شده است، متأسفانه همیشه منجر به برداشت فراوان انگور نمی‌شود. اغلب نتیجه برعکس است. بنابراین اسرائیل همیشه برای خدا برداشت فراوان ندارد. و بنابراین AC اکنون میگوید من تاک حقیقی هستم. به نظر می رسد که او میگوید من اسرائیل حقیقی هستم. من مظهر تمام فضایل و تمام ثمراتی هستم که باید در ابتدا توسط اسرائیل تولید می شد. بنابراین شاید اینجا کمی تصویر شخصیت جمعی وجود دارد که ایسی از آن استفاده می‌کند تا بگید که من قوم خدا در من سرنوشت، میوه، ویژگی‌ها، نعمت‌هایی را که خدا در ابتدا برای اسرائیل در نظر گرفته بود، برای جهان پیدا خواهیم کرد. اما البته این صرفاً ایسی نیست، زیرا او می‌گوید من تاک هستم. او می‌گوید شما شاخه‌های من هستید. بنابراین از طریق ایسی به عنوان تاک حقیقی و ما به عنوان شاخه‌های او، هدف الهی برای اسرائیل به عنوان قوم خدا بر روی زمین محقق خواهد شد. پس بیایید به عقب برگردیم و در مورد برخی از این متون از عهد عتیق فکر کنیم. می توانیم آن را در روایت پیدایش فصل 9 دنبال کنیم، جایی که نوح به تاکستان می رود. و این موضوع مشکلاتی هم دارد، چون نوح کمی بیش از حد شراب می نوشد و نتیجه خوب نمی شود. در بقیه تورات متون بسیار دیگری در مورد شراب داریم. ما فقط به چند مورد از آنها در اینجا اشاره کرده ایم. و اساساً شراب می تواند چیزی باشد که برکت خدا را در زندگی مردم نشان دهد و بخشی از چرخه عادی کشاورزی باشد. و همانطور که بنی اسرائیل غلات و انجیر و همه این چیزهای دیگر را برداشت می کردند، انگور هم برداشت می کردند. آنها نمی توانستند همه آنها را بخورند و بنابراین تمایل داشتند انگورها را به عنوان شراب نگهداری کنند. همانطور که از انجیل‌های همنوا می‌دانیم، آنها شراب را می‌گرفتند و آن را در پوست قرار می‌دادند و به طور طبیعی تخمیر می‌شد، بنابراین غیر الکلی باقی نمی‌ماند. به یک نوشیدنی الکلی تبدیل می‌شد. معمولاً هنگام نوشیدن، آن را با آب در وعده‌های غذایی مخلوط می‌کردند. و بنابراین ما متون زیادی داریم که در مورد مخلوط کردن شراب و آب صحبت می‌کنند. شاید به یاد داشته باشید که در کتاب مکاشفه چند متن وجود دارد که در مورد خشم خدا صحبت می کنند، زیرا خدا شراب خالص را به معنای واقعی کلمه در جام خشم خود مخلوط می کند. بنابراین نوشیدن شراب خالص نوعی کار وحشیانه بود و در آن زمان فقط بربرهای چنین کاری می کردند. و سپس صحبت کردن در مورد خشم کامل خدا به عنوان شراب مانند این است که بگیم او حتی آن را با آب مخلوط نخواهد کرد. او آن را با تمام خشم خود خواهد ریخت. بنابراین ما در متون پیامبران متونی داریم که از اسرائیل به عنوان تاکستان خدا صحبت می کنند. اشعیا فصل 2 و شاید یک متن مرکزی که برای عهد جدید مهم می شود، اشعیا فصل 5 آیات 1 تا 7 است. بنابراین بیایید برگردیم و به طور خلاصه به آن نگاه کنیم. در اشعیا 5 آیات 1 تا 7 سرود زیبایی از تاکستان وجود دارد. از 5 تا 1 من برای کسی که دوستش دارم سرودی در مورد تاکستانش خواهم خواند. عزیزم تاکستانی در دامنه تپهای حاصلخیز داشت. او آن را شخم زد و از سنگ پاک کرد، بهترین تاکها را در آن کاشت، یک برج دیدبانی در آن ساخت، یک چرخشت هم درست کرد و به دنبال محصول انگور خوب گشت. بنابراین در این مرحله همه چیز خوب و رضایت بخش است. این یک صحنه زیبای روستایی است که در آن شخصی به منطقه ناهموار رفته و مزرعه‌های زیبا و تاکستانی زیبا ایجاد کرده است و همه چیز برای تضمین یک محصول فراوان فراهم شده است. بنابراین درست مثل این است که در جایی که شما زندگی می‌کنید، بتونید در اواسط تابستان به حومه شهر برید و اگر بخواهید، مزارع را ببینید که برای برداشت رسیدند و همه چیز خوب به نظر می‌رسد و به نوعی احساس خوبی به شما می‌دهد و از خدا به خاطر روشی که بشریت را با محصولات کشاورزی برکت داده است، تشکر می‌کنید. بنابراین این یک تصویر زیبا تا اواسط آیه 2 است. اما همانطور که احتمالاً می‌دانید، اوزا در اواسط آیه 2 رو به وخامت می‌رود. او به دنبال محصول انگور خوب بود، اما فقط میوه‌های بد به بار آورد. بنابراین این تا حدودی تنهامیز است. پس از تمام کارهای شگفت‌انگیزی که معشوق برای تاکستان انجام داده است، آنچه انتظار دارید محصول فراوان باشد، اما آنچه انتظار دارید را دریافت نمی‌کنید. همین نوع چیز را می‌توانیم با نحوه صحبت یوحنا 1 در مورد عیسی مقایسه کنیم. پس از آفرینش جهان و برکت دادن به جهان و فرستادن نور به جهان، او به میان قوم خود آمد و به جای اینکه او را با آغوش باز بپذیرد، قوم خودش او را کنار زدند. آنها او را نمی‌خواستند. چقدر تنها میز است. چقدر غیر منتظره. چطور چنین چیزی ممکن است؟ بنابراین پس از بیان داستان در آیات 1 تا 5 ببخشید، آیات 1 و 2 در اشعیا 5 آیه 3 سپس داستان را به کار میبره. حال شما ای ساکنان اورشلیم و ای مردم یهودا بین من و تاکستانم قضاوت کنید. من برای تاکستانم چه کار بیشتری می توانستم انجام دهم جز این که برای آن انجام دادم؟ وقتی به دنبال انگور خوب بودم، چرا فقط انگور بد به بار آورد؟ اکنون می خواهم به شما بگویم که با تاکستانم چه خواهم کرد. بنابراین در آیات 3 و 4 نوعی درخواست عدالت وجود دارد و سپس حکم در مورد تنها کاری که می توان با چنین تاکستانی انجام داد، صادر می شود. به تو خواهم گفت که با تاکستانم چه خواهم کرد، آیه 5. پارچینش را بر می دارم و نابود خواهد شد. دیوارش را فرو می ریزم و پایمال خواهد شد. آن را به ویرانهی تبدیل می کنم که نه حرس شود و نه کشت گردد. خار و خس در آنجا خواهد روید. به ابرها فرمان خواهم داد که بر آن نبارند. همه اینها، باز هم، تصویری بسیار واضح از کاری است که خدا، مالک تاکستان، قرار است انجام دهد. اما تمام این تصویرسازی تاکستان به چه معناست؟ آیه 7 آن را مطرح می کند، تمام تصویرسازی ها، تمثیل ها و جزئیات را در بر می گیرد و آن را به یک گزاره گزارهایی تبدیل می کند. تاکستان خداوند متعال، ملت اسرائیل است. و قوم یهودا، تاکهایی هستند که او از آنها لذت می برد و آنها به دنبال عدالت بودند، اما خونریزی برای عدالت دیدند و فریادهای پریشانی را شنیدند. بنابراین، ما این تأکید را بر این داریم که چگونه اوضاع آنطور که باید پیش نرفت. بنابراین، پس از تمام عشق و محبتی که خداوند به قوم خود اسرائیل نشان داد و تمام نعمتهایی که به آنها داد، آنها به شروط عهد او، به اراده او برای زندگیشان، یعنی شریعت موسی، پاسخ ندادند و بنابراین کاری برای او باقی نماند جز اینکه داوری را بر آنها اعلام کند. بنابراین، ما تاریخ عهد عتیق را داریم که در آن پادشاهی اسرائیل و یهودان از هم جدا شدند، و خداوند اسرائیل را توسط آشوریان و یهودا را توسط بابلی‌ها داوری کرد. و شما متونی مانند دوم تواریخ 36 دارید که اساساً برای خدا و اسرائیل سوگواری می‌کنند و میگند خدا چه کار بیشتری میتونست برای آنها انجام دهد. آنها به پیام‌آوران او گوش ندادند، پیامبران او را سنگسار کردند. خدا چه کاری میتوانست انجام دهد؟ تنها کاری که میتوانست انجام دهد فرستادن داوری بود. بنابراین تصویر تاکستان در متونی مانند این بسیار غم‌انگیز است. اگر بیشتر به اشعیا، ارمیا و حزقیال نگاه کنیم، وقت زیادی برای این کار نمی‌گیریم، می‌توانید این متون رو دنبال کنید، اما خواهید دید که گاهی اوقات قحطی اسرائیل، یعنی داوری که خدا بر آنها نازل می‌کند و فقدان دانش خدا، با کمبود غذا و نوشیدنی در سرزمین، کمبود محصولات کشاورزی نیز نشان داده می‌شود. بنابراین تصویر تاکستان اغلب به عنوان تصویری از داوری در این متون استفاده می شود. اما همچنین به عنوان تصویری از برکت نیز استفاده می شود. اگر اسرائیل توبه کند، بار دیگر محصولات فراوانی دریافت خواهد کرد. آنها انگور فراوان، شراب فراوان خواهند داشت و خداوند شراب تازه از آنها جاری خواهد ساخت. و بنابراین کمبود شراب نشانه ای از فقدان برکت خداوند است. وجود شراب نشانه ای از این است که اسرائیل با خدا صادق است و خدا آنها را با تمام مهربانی خود برکت می دهد. بنابراین، وقتی به عهد جدید می رسیم، می بینیم که عهد جدید و آموزه های عیسی به این موضوع اشاره می کنند. بنابراین، در متی فصل 20، تمثیل تاکستان، در متی ساعت 21 و 28 دقیقه، تمثیل کشاورزان مستاجر که میوه را به درستی به صاحبش برمیگردانند، در متی ساعت 21 و 23 دقیقه را می یابیم. عیسی در حالی که در شام عید فصح از میوه تاک می نوشد و سفره خداوند را برپا می کند، از اون صحبت می کند. او می گوید تا زمانی که در پادشاهی خود نباشم، از این نخواهم نوشید. و البته میوه تاک نمادی از خون او می شود که خون عهد جدید است. بنابراین اینها و بسیاری از تشابهات هم دید دیگر، این متون در متی. می توانیم شراب را در بسیاری از متون دیگر پولس تصور کنیم، وارد جزئیات آن نمی شویم، اما این یک روش مهم برای نشان دادن این است که چگونه خدا می تواند قوم خود را در صورت اطاعت از او برکت دهد. اما در این حال، این متون اغلب در مورد چگونگی عدم برکت خداوند از سوی اسرائیل در هنگام نافرمانی آنها صحبت می کنند. بنابراین آنها هیچ محصولی ندارند، هیچ انگوری ندارند، هیچ شرابی ندارند. ما اینجا به متونی که به وضوح در مورد سوء استفاده از شراب صحبت می کنند گوش ندادهایم یا در مورد آنها صحبت نکرده ایم. ما متونی در عهد عتیق به ویژه کتاب امثال داریم که ما را از سوء استفاده از شراب برحذر می دارد. ما در عهد جدید متونی داریم که از خطرات زیاده روی در مصرف شراب صحبت می کنند. متونی مانند افسسیان ساعت 5 و 18 دقیقه به ما می گویند که کمال خود را در روح خدا بیابید، نه در مصرف الکل. بنابراین ما سعی نمی کنیم پیامدهای اخلاقی شراب در کتاب مقدس را نادیده بگیریم، بلکه فقط سعی می کنیم تصویری را که ایسی در اینجا به کار می برد، درک کنیم که چندان به مسائل اخلاقی پیرامون اون معطوف نیست. بنابراین برخی از شواهد پیشینه در دنیای کتاب مقدس و در دنیای مدرن ما در مورد تاکستان ها می تواند به ما در درک بهتر اون کمک کند و به ما در تجسم معنای پربار بودن در اطاعت از خدا یا عدم پربار بودن با نافرمانی از خدا کمک کند. البته خود ایسی کسی است که پربارترین تاکستان در اقتصاد خداست و ما از طریق او پرباری خود را می یابیم. بنابراین در سفوریس درست در نزدیکی ناصره، نه چندان دور از جلیل، بقایای باستانشناسی بسیار خوبی وجود دارد و یکی از آنها محصول انبوه انگور را در تاکستان در یک موزایی کف در سفوریس نشان می دهد. اگر به اسرائیل بروید، در بسیاری از مکانها بقایای دستگاه‌های پرس شراب را خواهید دید. بنابراین انگورها از تاکستانها آورده می شدند و در این خمره‌هایی که از سنگ تراشیده شده بودند، ریخته می شدند و معمولاً گمان می کنم توسط افرادی که از روی آنها رد می شدند یا با استفاده از نوعی ابزار برای کمک به این فرایند لا می شدند. و از آنجایی که شراب فشرده می شود، مایع آن به خوبی در این تصویر دیده نمی شود. شاید مشکل از این بخش از نس باشد. مایع از طریق شکاف به پایین جریان می یابد. شاید این مایع در ابتدا فقط یک تخته کامل از طریق این دیوار به داخل یک خمره ریخته شده و سپس از خمره پوسته ها با آن پر شدند. این تصویر این موضوع را کمی بهتر نشان می دهد و می توانید ببینید که انگورها کجا ریخته می شدند، کجا لم می شدند. مایع انگورها ظاهراً به داخل گودالها و همچنین به داخل گودالها جریان می یافت، جایی که مایع جمع آوری می شد. امروز در اسرائیل، در دره حفر، این عکس در نزدیکی ساحل بین تلاویو و حیفا گرفته شده است. در جولان، امروز انگور هم پرورش می دهند. مطمئن نیستم این آقا انگورهایش را از کجا آورده، اما به نظر می رسد کشاورز اسرائیلی است که کیفیت انگورها را بررسی می کند. من در میشیگان زندگی می کنم و شراب اینجا در میشیگان تجارت بزرگی است. برخی مناطق زیبا در شمال میشیگان، به ویژه مناطقی که انگور کشت می شود. این شاتو گرند تراورس در شبه جزیره میشن در شمال شهر تراورس در میشیگان است که مشرف به خلیج وست تراورس می باشد. نمای نزدیکی از انگورها. می توانید ببینید که آنها در آنجا طوری کشیدند تا پرندگان را از انگورها دور نگه دارند تا بتوانند از تمام انگورهای موجود در محصول استفاده کنند. تاکستان زیبای دیگری در آنجا به نام چیرل چندا وجود دارد و می توانید تاکها را در پیش زمینه ببینید. صاحبان اون تاکستان در واقع فصلی رو که ما الان به اون نگاه میکنیم با یک مجسمه فلزی که مجسمه ای از تاک و شاخه های اون است به یادگار گذاشتند و متن البته به اون مربوط میشود. هنرمندان مسیحی تصاویر تاک و شاخه ها رو بسیار خلق کردند و تا جایی پیش رفتند که حواریون رو روی تاک و ایسی رو در مرکز اون نشاندند. با این حال وقتی داشتم اینها رو جمع میکردم فکر میکنم بیش از 12 تا داریم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. فکر کنم فقط 12 نفر اونجا هستن. با این حال، این یکی بیشتر از 12 نفر هست و من دقیقاً مطمئن نیستم که همه این افراد چه کسانی هستند. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. بنابراین، من نمیدانم مشکل از چیست. چه موسی و الیاس را اونجا داشته باشیم، چه نه تنها 12 منهای یک میشه 11، بلکه ماتیاس و پولس را هم داشته باشیم، بنابراین شاید اونها هم اونجا باشند، اما این فقط 13 نفر است. بنابراین شاید برای اطمینان خاطر موسی و الیاس را آنجا داشته باشیم. مطمئن نیستم. تصویرسازی خیلی جالبه. فکر میکنم در این مورد، اگر وضوح بهتری روی کتاب داشتیم، این یک متن یونانی بود که در واقع داشت. بگو ایمی امپلوس، من تاک هستم. ایگو ایمی او امپلوس، او آلتین تاک اصیل. با این حال، فکر میکنم این قطعه اشاره میکند که ایسی با مرگ و ریختن خونش عهد جدید را که با نان و جام نمادین شده است، آغاز میکند. بنابراین به طور متناقضی، با مصلوب شدن اوست که زندگی به جهان میآید. بنابراین این مطلب سمت راست که منبعش را از دست دادم و سعی می کنم بفهمم که در ابتدا کجا منتشر شده است، قادر به انجام این کار نیست. احتمالاً وقتی با تصویر درخت مو مواجه می شویم، یکی از سوالات اصلی که مدام می شویم این است تکلیف این همه شاخه های بیسمرت چه می شود. حدس می زنم این موضوع چیزی در مورد ماهیت بشریت و حتی مسیحیانی که انسان هستند نشان می دهد. ما بیشتر وقت خود را صرف نگرانی در مورد این می کنیم که اگر این اتفاق بد بیفتد چه می شود، تا اینکه اون نوع افرادی باشیم که باید باشیم تا این اتفاق نیفتد. اما در هر صورت، گمان زنی ها، بحث ها، تفاسیر و استدلال های زیادی در مورد اینکه شاخه های سوخته بیسمرت چه کسانی هستند از فصل 15 و آیه 6 وجود داره. با توجه به اینکه یهودا به تازگی از دنیا رفته است، می توان تصور کرد که باید کسی مانند یهودا را شاخهایی بدونیم که میوه نمی دهد و بریده و سوزانده خواهد شد. در میان مسیحیان انجیلی، کسانی هستند که معتقدند مسیحیان واقعی ممکن است در نهایت سقوط کنند، به عقب برگردند و مشمول مجازات ابدی شوند. ارتداد چیز وحشتناکی است، چیزی که من هرگز نمی‌خواهم آن را سبک بشمارم. من مطمئن نیستم که این متن دقیقاً همین را آموزش می‌دهد. حدس می‌زنم این موضوع به این بستگی داره که منظور ما از اصطلاح اصیل چیست. فکر می‌کنم مطمئناً افرادی در کلیسا هستند که در ذهن خود متقاعد شدند که پیروان واقعی عیسی هستند. آنها فقط ریاکار نیستند. آنها فقط سعی در تظاهر ندارند. در ذهنشان واقعاً از او پیروی می‌کنند. به این معنا افرادی هستند که زمانی با تمام وجود به عیسی مسیح خدمت می‌کردند، اما اکنون با تمام وجود از او روی برگرداندند. من فکر می‌کنم در اون معنای کلمه واقعی افرادی وجود دارند که قبلاً مسیحی بودند و اکنون دیگر مسیحی نیستند و شاید این متن افرادی مانند آنها را توصیف می‌کند. از سوی دیگر کسانی هستند که فکر می‌کنند مسیحیان واقعی فقط کسانی هستند که کار درونی روح القدس را دریافت کردند. کسانی که گرایش کالوینیستی دارند درباره آموزه برگزیدگی و اینکه چگونه کسانی را که به مسیح پیوستند به هیچ وجه طرد نخواهد کرد صحبت خواهند کرد. او گوسفندان خود را می‌شناسد و هیچ کس نمی‌تواند آنها را از دست پدرش بگیرد. ما اخیراً در یوحنا 10 خواندیم و من کاملاً طرفدار این آموزه هستم. پیشینه و باور الهیاتی شخصی من در حال حاضر کالوینیستی است. با این حال، فکر می‌کنم باید به متنی مانند این با توجه به آنچه که می‌توانیم آموزه استقامت بنامیم، نگاه کنیم. فکر می‌کنم کالوینیست‌ها و آرمینین‌های واقعی موافقند که قوم خدا این گونه عمل می‌کنند و مسیحیان واقعی در ایمان خود استقامت می‌کنند. گفتن خلاف این، شاید به معنای پایبندی به آموزه امنیت ابدی باشد. اما آموزه امنیت ابدی بدون هیچ گونه مسئولیتی در قبال استقامت در واقع آموزهایی از آنتی نومیانیسم است. بنابراین امروزه گروهی در انجیلگرایی وجود دارند که چنان متقاعد شدند که وقتی نجات یافتید همیشه نجات یافتید، مهم نیست چه باشد، اونها هر گونه انگیزه واقعی برای استقامت را از بین میبرند، زیرا شما در نهایت در حضور خدا خواهید بود چه این کار را بکنید یا نه. من فکر نمی کنم که این به هیچ وجه باید به عنوان یک آموزه تاریخی کلیسا درک شود. من فکر می کنم این یک مشکل واقعی است. بنابراین ارتداد جدی‌ترین نوع ارتداد است و ما در مورد افرادی صحبت نمی کنیم که فقط یک اظهار ایمان سطحی می کنند و بعد نگران این هستند که آیا آنها واقعا مؤمن هستند یا خیر. اما من فکر می کنم این در مورد کسی صحبت می کند که واقعا درگیر و مشغول تاک با عیسی است و با این وجود هیچ میوه‌ای نمی دهد. به جای اینکه سعی کنیم اینجور آدم‌ها را نوازش کنیم و به آنها بگیم نگران نباشید، حالتون خوب خواهد شد، شما یک مسیحی هستید، هرچند یک مسیحی نفسانی هستید، ما دوست داریم که شما روحانی تر باشید، اما حتی اگر نباشید هم حال شما خوب است. فکر نمی‌کنم اگر با مردم اینطور رفتار کنیم، لطفی در حقشان کرده ایم. فکر می‌کنم باید توپ رو در زمین خودشون بیاندازیم و بگوییم می‌دانید کتاب مقدس به ما میگه که ما به عنوان شاخه‌های تاک باید میوه بدیم و اگر واقعاً رابطه‌ای دارید باید در مورد رابطتون با عیسی جدی‌تر باشید. بنابراین این موضوع به شیوه‌های قانونی برای تعیین استانداردهای انسانی مربوط نمی‌شود که افراد یا با اون مطابقت دارند یا ندارند و ما بر اساس اون اظهار نظر می‌کنیم. موضوع یادآوری تصاویر کتاب مقدس به مردم است که تاک شاخه ها از تاک حیات می گیرند و پدر از تاک و تاکستان مراقبت می کند و افرادی که در تاکستان هستند و هیچ انگور واقعی به بار نمی آورند بلکه شاید خار و خس دارند، ما به عنوان رهبران کلیسا نمی توانیم چنین افرادی را نوازش کنیم و به آنها بگیم که اشکالی ندارد، شما خوب خواهید شد، حتی اگر هیچ کار معنوی انجام ندهید. شاید شما باید کارهای معنوی بیشتری انجام دهید، اما خوب خواهید شد. این تصویرسازی به ما اجازه چنین کاری را نمی دهد و اگر تاریخ عهد عتیق و نحوهی قضاوت اسرائیل به دلیل عدم وفاداری به خدا و هر اتفاقی که برایشون افتاد را در نظر بگیریم، هیچ مبنای کتاب مقدسی واقعی نداریم که به مردم بگیم یک بار نجات یافتند، همیشه نجات یافتند، مهم نیست چه اتفاقی بیفتد. مهم نیست مشکل چیست. شاید کارتونی از آگنس دی رو به خاطر داشته باشید که در اون گوسفندی میگفت چقدر عالی است که در گله مسیح باشیم و هیچ کس نمیتونه ما را از دست او بگیره، بنابراین دیگه نیازی به رفتن به کلیسا یا چیزی شبیه به اون نیست. و بعد گوسفند دیگر میگوید خب فکر میکنم داری از دستش میپری. اینطور نیست که کسی تو را بگیرد، تو داری میپری. و این چیزی هست که متنی مانند یوحنا فصل 15 به ما یادآوری میکند. و من فکر میکنم اگر سعی کنیم تصویرسازی اینجا رو رقیق کنیم و اون رو به چیزی تبدیل کنیم که به مردم اجازه میدهد نسبت به رابطهشان با خداوند بیتفاوت باشند، اشتباه میکنیم. سوال دیگری که ممکن است در مورد این متن بپرسیم این است که میوه‌ای که عیسی در آیات 2, 4, 5 و 8 از اون صحبت میکند چیست؟ در این متن به طور خاص چه اتفاقی میافتد؟ آیا او در مورد ایجاد تغییر در ایمانداران جدید صحبت میکند؟ آیا این میوه‌ای است که او در مورد آن صحبت می‌کند، میوه انجیل به معنای تغییر در ایمانداران جدید؟ من فکر می‌کنم پولس در کولوسیان نیز همین را گفته است و فکر می‌کنم عیسی حتی در فصل 4 یوحنا از تصاویر مشابهی، هرچند نه دقیقاً یکسان، استفاده می‌کند، جایی که برداشت روح‌ها، اگر بخواهید، در پس زمینه است، وقتی که او در مورد سفید شدن مزارع برای برداشت صحبت می‌کند. بنابراین میوه هایی را در کتاب مقدس خواهید یافت که گاهی اوقات به عنوان ایمانداران جدید و گاهی اوقات به عنوان شخصیتی شبیه مسیح از آنها یاد می شود. یحیی تعمید دهنده به افرادی که برای تعمید نزد او می آمدند گفت که میوه عدالت را در زندگی خود به بار آورند. به عبارت دیگر کمی از رعایت تورات را به من نشان دهید. بعدن پولس رسول از کسانی که از طریق روح با مسیح مرتبط بودند به عنوان کسانی که میوه روح را آشکار می‌کنند صحبت کرد و این مربوط به شخصیت مسیح‌گونه است، همونطور که می‌دانید عشق، شادی، صلح، بردباری و غیره. بنابراین عیسی در این زمینه از چه چیزی صحبت می‌کرد؟ آیا او از جذب روح به عیسی و ثمر بخش بودن در بشارت صحبت می‌کرد یا از شخصیتی مسیح‌گونه صحبت می‌کرد؟ و می‌خواهم به شما بگویم فکر می‌کنم پاسخ به این سوال یک بله قطعی است. او در مورد هر کاری که ما به عنوان یک مسیحی انجام می‌دهیم صحبت می‌کرد، نه صرفاً یکی از این دو. عیسی در این گفتار به ما آموخته است که بدون من هیچ کاری نمی‌توانید انجام دهید. بنابراین اگر ما نمی‌توانیم جدا از مسیح کاری انجام دهیم، کاری که به گمان من عکس منطقی اون نامیده می‌شود، یعنی ما قادر به انجام هیچ کاری جدا از او نیستیم، پس هر کاری که با او انجام دهیم، ثمره او خواهد بود. بنابراین چه بخواهیم در درجه اول به این موضوع از نظر بشارتی فکر کنیم و چه از نظر تقدیس یا شخصیت مسیح‌گونه، فکر می‌کنم محدود کردن اون به یکی از این دو اشتباه خواهد بود، زیرا هر چیز خوبی که از ما به عنوان پیروان مسیح بیرون می‌آید، تنها تا حدی می‌تونه حاصل بشود که ما به او و کار او در درون خود وابسته باشیم، پس هر چیزی که از اون حاصل می‌شود باید میوه نامیده شود. بنابراین این بحثی است که به نظر من وقتی به اون میرسیم کمی احمقانه است، زیرا هر کاری که ما به عنوان پیروان مسیح انجام میدهیم، ثمره کار او در درون ماست. یک سوال بسیار کاربردی میتواند این باشد که چگونه در مسیح میمانیم؟ خب، صحبت در مورد ماندن در مسیح ماندن خوب است، پس چگونه این کار را انجام دهیم؟ اگر این را به یک چکلیست تبدیل کنیم و بگیم اگر این کار را انجام دهید و این کار را انجام دهید و تمام معیارهایتون رو بررسی کرده باشید، در مسیح ساکن هستید، احتمالاً اشتباه میکنیم. من فکر میکنم همونطور که تاک و شاخه ها به طور ارگانیک به هم متصل هستند و وقتی باران میباره و کشاورز از تاک ها مراقبت میکند، یک روش طبیعی وجود دارد که گیاه میوه میدهد. بنابراین یک روش طبیعی وجود دارد که ما همونطور که از طریق ایمان و روح او در مسیح هستیم، وارد زندگی ما میشویم و به ما زندگی جدیدی میدهیم، به طور طبیعی در خدمت او ثمر بخش هستیم. اما فکر میکنم همونطور که در مورد اون فکر میکنید، بدیعی است که وحدت ارگانیک شاخه ها با تاک از وحدت ما با مسیح از طریق روح سخن میگه و اینکه ما صرفاً میخواهیم به مسیح تکیه کنیم تا از طریق روح در زندگی خود به ما میوه دهد. بنابراین من فکر میکنم این به ما میآموزد که ما قطعاً فقط با تلاش خودمان، فقط با کار خودمان، فقط با فعال بودن، ثمر نخواهیم داد. ما زمانی ثمر خواهیم داد که در وابستگی به مسیح فعال باشیم. نه مستقل از او، بلکه در وابستگی به او. بنابراین اگر ما به عنوان یک شاخه به مسیح وابسته نباشیم، مطمئناً به ارتباط آن با تاک و ریشه دواندن تاک وابسته خواهیم بود. اگر ما هر روز از زندگی خود به طور طبیعی وابسته نباشیم، موضع عقب‌نشینی ما این است که درک کنیم، مگر اینکه اون روز کاملاً به مسیح وابسته باشیم، هیچ چیز خوبی از اون حاصل نخواهد شد. من فکر نمی‌کنم که ما در مسیح بمانیم. اما همانطور که در ادامه معنای ماندن در مسیح را می‌خوانیم، جایی که ایسی شروع به صحبت در مورد فرمان عشق در پرتو ماندن در مسیح می‌کند، به موضوع اطاعت می‌رسیم. اگر اراده خدا و آموزه‌های ایسی را بدونیم و تصمیم بگیریم که اون را نادیده بگیریم یا از اون نافرمانی کنیم یا در مورد اون سهلانگار باشیم و واقعاً یاد نگیریم که پیروی از ایسی به چه معناست، در واقع از او اطاعت نمی‌کنیم. و ما نمیتوانیم واقعا از عشقی که یوحنا از اون صحبت میکند صحبت کنیم مگر اینکه از احکام مسیح پیروی کنیم. امروزه در فرهنگ فعلیمان اغلب میشنویم که مردم درباره اینکه چقدر خدا را دوست دارند صحبت میکنند، اما به احکام او خیلی علاقه ای ندارند. و افرادی که شاید گاهی اوقات درباره اطاعت صحبت میکنند، هرگز زیاد درباره عشق صحبت نمیکنند. این نوع چیزها را نمیتوان از الهیات یوحنا، همانطور که در اینجا در فصل 15 آیه 10 مشاهده می‌کنیم، استنباط کرد. او در آیه 9 می‌گوید: همانطور که پدر مرا دوست داشته است، من نیز شما را دوست داشتم. در عشق من بمانید یا بمانید. اگر احکام مرا نگه دارید، در عشق من خواهید ماند، همانطور که من احکام پدر خود را نگه داشتم و در عشق او می‌مانم. بنابراین مسئله صرفاً این نیست که ما باید با انجام آنچه او می‌گوید در عشق خدا بمانیم. ایسی گفت این دقیقاً همون کاری است که من انجام دادم. بنابراین ما نمیتوانیم از عشق صحبت کنیم مگر اینکه در مورد اطاعت از دستورات صحبت کنیم. خودمان را وقف درک حقیقت کتاب مقدس کنیم. بنابراین اگر ما شاگردان کتاب مقدس نباشیم و آنچه ایسی به ما میآموزد را درک نکنیم، صحبت در مورد عشق و اینکه چقدر عشق را احساس می‌کنیم یا چقدر از عشق به دیگران لذت می‌بریم یا چقدر احساس می‌کنیم خدا ما را دوست داشته است، بی‌فایده است. اگر ذهن ما به آموزه‌های ایسی توجه نکند، ما دیگر از آنچه پدرمان از ما می‌خواهد پیروی نخواهیم کرد، همانطور که اگر او در زندگی خود به اراده خدا توجه نمی‌کرد، پیروی نمی‌کرد. بنابراین همانطور که ایسی به روح متکی بود، همانطور که ایسی در همه چیز از پدر اطاعت می‌کرد، ما نیز با پیروی از او باید در همه چیز از او اطاعت کنیم و از او پیروی کنیم و بدونیم که او چه میگه و با اطاعت از دستوراتش خدا را بیشتر دوست داشته باشیم، زیرا با اطاعت از دستوراتش خدا را بیشتر میشناسیم. بنابراین اطاعت از مسیح نه تنها به معنای وابستگی است که به نوعی نشان دهنده کار روح در زندگی ماست، بلکه به معنای اطاعت از اوست که نشان دهنده کار ما در مطالعه کتاب مقدس است. بنابراین ممکن است افرادی را بشناسید که زیاد در مورد وابستگی به روح صحبت می کنند. شاید افرادی را بشناسید که زیاد در مورد خواندن و مطالعه کتاب مقدس صحبت می کنند. برای اینکه کاملا در مسیح بمانیم یا در او بمانیم، مطمئنا باید از طریق عملکرد درونی روح در ایمان پایدار بمانیم، اما این عملکرد درونی تا حد زیادی به میزان یادگیری ما در مورد خدا در کلامش بستگی دارد. برخی از مضامین کلیدی نهایی در الهیات یوحنا که باید در این فصل به آنها فکر کنیم و به آنها توجه کنیم، پیوند عشق و اطاعت است. ما تقریبا همین الان داشتیم در مورد این موضوع صحبت می‌کردیم که صحبت کردن در مورد عشق به خدا بدون اطاعت و اطاعت بدون عشق بی‌فایده است. ما در این مطالب سخنان بسیار جدی در مورد آزار و اذیت به عنوان نفرتی کاملا بی‌مورد داریم. بنابراین اگر به دلیل ارتباطمان با ایسی مورد نفرت جهان هستیم، در واقع این چیزی نیست که ما انجام داده باشیم یا او انجام داده باشد. این نفرتی بی مورد است و بنابراین اگر پیرو ایسی هستیم باید آن را بپذیریم. این بخشی از چیزی است که پیش می آید. بدیهی است که ما در اینجا آموزش مداومی در مورد روح و ایسی داریم. ما در ویدیوی قبلی در مورد این موضوع زیاد صحبت کرده ایم. در نهایت واقعیت آزار و اذیت و کار یاریرسان در اینجا به این معنا مورد تاکید قرار می‌گیرد که در یک محیط آزار و اذیت که دنیا به هیچ وجه طرف ما نیست بلکه علیه ما عمل می‌کند، می‌توانیم مطمئن باشیم که روح القدس دنیا را محکوم خواهد کرد. همانطور که ایسی با نیقودیموس در مورد وزش روح القدس مانند باد صحبت کرد که قابل برنامه ریزی نیست، همانطور که ایسی در باب 6 در سخنرانی معروف به نان حیات به مردم گفت که روح القدس از طریق کلماتی که او گفته است عمل می کند، و همانطور که ایسی در اینجا به ما می آموزد که روح القدس ما را حتی در زمان آزار و اذیت به سوی تمام حقیقت هدایت خواهد کرد، کار روح القدس در آنجا به شکلی بسیار قوی حفظ می شود. بنابراین در نهایت در باب 15 یوحنا با این موضوع که شاخه ها صرفاً شاخه های درخت هستند مواجه می شویم. من فکر می کنم باید مطمئن شیم که درک می کنیم که شاخه هیچ ارزشی نداره مگر اینکه به تاک متصل باشد. تاک هیچ ارزشی ندارد مگر اینکه توسط کشاورز کش شود. بنابراین آیا این تصویر زیبایی از چگونگی وابستگی ما به خداوند ایسی، وابستگی به روح القدس، وابستگی به خدای پدر که از تاک در تمام نقشه هایش و تمام نعمت هایش برای ما مراقبت می کند نیست؟ بنابراین بیایید فقط به خاطر داشته باشیم که به عنوان پیروان ایسی در این تصویر ما صرفاً شاخه هایی هستیم. ما ریشه نیستیم و میوه هم نیستیم. ما واسطه‌ای هستیم که از طریق اون وقتی با مراقبت خدا و حیاتی که از طریق روح از ایسی دریافت میکنیم مرتبط میشویم. این یک چیز زیباست و میوه میتونه تولید شود. اما اول باید به خودمان یادآوری کنیم که ما فقط شاخه ها هستیم. این دکتر دیوید ترنر و آموزه های او در مورد انجیل یوحنا است. این جلسه 17 سخنرانی خداحافظی ماندن در مسیح و شهادت به جهان است. یوحنا ساعت 15:01 منفی 16:15